رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5 و نیم صبح در افغانستان. امروز 11 حوت سال 1393 هجری شمسی مصادف به 2 مارچ سال 2015 میلادی است. در برنامه خبری امشب این گزارش ها تهیه شده است.
دستگیری صدها والدین در پاکستان، احتمال وضع تعزیرات بیشتر بالای روسیه و حمایت امریکا از رئیس جمهور مخلوعی در یمن.
مصاحبه اختصاصی با وزیر مهاجرین افغانستان، گزارش است از افغانستان. ملاقات جان کری وزیر خارجه امریکا با سرگی لاواروف همتای روسیه‌اش و سخنان این دو در رابطه با بحران در اوکراین از سوئیس و تلاش‌ها برای تسخیر تکریک از جانب اردوی عراق و کجا رسیده است؟ گزارش است از عراق. در این برنامه نظر رسمی حکومت ایالات متحده را هم خواهید شنید. اما قبل از نشر این مطالب، مشروع اخبار را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با سلام مجدد. تعطیلی در پروازهای هوایی دو شرکت خصوصی مسافربری در بامیان سبب بروز مشکلات روزافزون در آن ولایت شده است. مسئولین محلی در ولایت بامیان میگویند که به دلیل نبود پروازها شمار زیادی از سیاحان خارجی در کابل منتظر سفر به آن ولایت هستند. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی.
این مقام ها می گویند که به دلیل ناامنی راه های مواصلاتی منتهی به بامیان و قطع پروازهای هوایی دو شرکت خصوصی در این ولایت، هیچ مسئول حکومتی و سرمایه‌دار قادر به رفت و آمد از راه زمینی نمی باشد. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان، می گوید که شمار زیاد از گردشگران و اسکیبازان خارجی به دلیل نبود پروازها از اشتراک در مسابقه بین المللی اسکی در این ولایت محروم شدند. آقای دادرس افزود:
راه های مواصلاتی که به بامیان منتهی میشه دو مسیر غربند و میدان شهر بدبختانه ناامن است، نمیتونه از طریق زمینی و بدبختانه خطوط هوایی افق شرق فعلا مدت بیشتر از دو ماه شده پروازش ایستاده است.
مسئولین محلی ولایت بامیان میگویند که اکنون توجیه برای شرکت‌های هوایی خصوصی کشور باقی نمانده است و میدان هوایی این ولایت به صورت معیاری پخته میباشد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
ادامه اخبار. مقامات پاکستانی بیش از 470 تن از والدین را در آن کشور دستگیر کردند که اجازه نمی‌دادند تا اطفالشان در مقابل مرض فلج اطفال واکسین شوند. مقامات در این حال به چند صد تن والدین دیگر نیز اخطاریه‌هایی را صادر کردند. این اقدام بخش از تلاش‌های پاکستان برای محو مرض پولیو در آن کشور است. پاکستان یکی از سه کشور است که این مرض هنوز هم در آن موجود است. مقامات گفتند که توقیف شدگان زمان رها خواهند شد که به صورت نوشداری از عملکرد خود معذرت بخواهند و تعهد کنند که به اطفالشان اجازه دهند تا در برابر پولیو واکسین شوند. کمپین واکسین که به روز دوشنبه آغاز شد، قرار است 2.7 میلیون طفل را در سراسر ایالت خیبر پختونخوا تحت پوشش قرار دهد.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، با سرگی لاوروف امتای روسیه‌اش گفته است که اگر مسکو به صورت کامل آتش بس را در اوکراین عملی نکند، کشورش که با اقتصاد بد مواجه است با عواقب بیشتر روبرو خواهد شد. آقای کری در مورد نقض حقوق بشر در منطقه کریمه که ضمیمه روسیه شده است نیز سخن گفت. ایالات متحده و متحدین غربی آن در حال بررسی وضع تعزیرات بیشتر به ضد روسیه هستند، زیرا به گفته کشورهای غربی روسیه هنوز هم با وجود توافق آتش بس به حمایتش از جدایی طلبان ادامه می دهد. تفصیل بیشتر این گزارش را در امین برنامه خواهید شنید.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ایالات متحده روز دوشنبه از طریق اعزام یک فرستاده آمریکایی حمایتش را از عبدالرب منصور هادی اعلام کرد و او را رهبر قانونی یمن دانست. بعد از آن که ماه گذشته آمریکا سفارتش را در صنعا مرکز یمن مسدود کرد، برای اولین بار ماتیو تیولر سفیر ایالات متحده به شهر عدن رفت و با آقای عادی ملاقات کرد. بعد از آنکه شورشیان حوثی رئیس جمهور عادی را در عفس خانگی قرار دادند و او را مجبور به استعفا کردند، آقای عادی مرکز آن کشور را ترک کرد و در شهر عدن مسکن گزین شد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده بر مراودات با یمنی ها ادامه می دهد و جامعه بین المللی از انتقال سیاسی در یمن حمایت می کند.
کوریای شمالی روز دوشنبه دو راکت میانبر را به داخل دریا شلیک کرد و در مورد حملات بی‌رحم بر ضد دشمنانش هشدار داد. این در حالی است که سوئیل و واشنگتن فعالیت‌های آموزشی نظامی سالانه‌شان را راه اندازی کردند. در اکثر موارد کوریای شمالی زمان دست به چنین اقدام می‌زند که تا ناراضیتی‌اش را نسبت به اقدامات واشنگتن و سوئیل نشان دهد. دوشنبه آغاز فعالیت‌های آموزشی نظامی میان سوئیل و واشنگتن بود و قرار است تا آخر ماه می ادامه یابد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع کوریای جنوبی، راکت‌های فرشده از سوی کوریای شمالی بعد از طی کردن فاصله 500 کیلومتری در آب‌های سواحل شرق سقوط کرد.
سازمان ملل متحد میگوید که ترس از آن دارد که صدها تن از پسران خردسال که ماه گذشته در سودان جنوبی اختطاف شدند شاید به زور به خدمت عسکری استخدام شده باشند. استیفن دوجریک سخنگوی یونیسف به روز دوشنبه گفت که آن نهاد باور بر این دارد که تعداد اطفالی که در ایالت نیل بالا اختطاف شدند به بیش از 89 تن میرسد. یونیسف به این باور است که اختطافچیان مظنون ملیشه‌هایی هستند که با نظامیان سودان جنوبی وابسته میباشند. یونیسف گفت که آن نهاد مطمئن است که گروه مظنون توسط جانسون اولونی، یکی از جنرالانی که قبلا بر ضد حکومت می جنگید، رهبری می شوند. شاهدان می گویند که افراد مسلح در وسط ماه فوریه قریه وایوشیلوک را محاصره کردند و تلاشی خانه به خانه را آغاز کرده و هر طفل را که سنشان بیشتر از 12 سال بود با خود بردند.
قوای عراقی به حمایت ملیشه‌های شیعه ایرانی حملات تهاجمی بزرگی را به روز دوشنبه آغاز کردند تا زادگاه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین آن کشور را دوباره از تسخیر تندروان گروه دولت اسلامی بیرون آورند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تلاش های گذشته برای تسخیر مجدد تکرید به ناکامی انجامیده است. این بار هم چندین ساعت بعد از آغاز حملات تهاجمی نظامیان عراقی گفتند که آنها هنوز وارد تکرید نشدند و میگویند که جنگ های طولانی در پیش روست. تسخیر مجدد تکریت قوای عراقی را قادر خواهد ساخت تا عملیات آینده را برای تسخیر موصل فراهم کند، زیرا آن منطقه مسیر عمده مواصلاتی می باشد. تندروان گروه دولت اسلامی از ماه جون سال گذشته موصل را در کنترل خود داشتند. تلویزیون دولتی العراقیه گزارش داده است که قوای عراقی از چندین جهت که شامل حملات هوایی، توپخانه و قوای زمینی می باشد، بالای تندروان گروه دولت اسلامی حمله کردند. بر اساس گزارش العراقیه، تعدادی از تندروان از بعض مناطق بیرون رانده شدند، ولی جزئیات بیشتری در مورد ارائه نشده است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
حکومت ونزوئلا برای ایالات متحده دو هفته فرصت داده تا تعداد ماموریت دیپلماتیکش را در آن کشور به 17 برساند. این در حالی است که تنش میان دو کشور در حال افزایش است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
دلسی رادریگز وزیر خارجه ونزوئلا این موضوع را بعد از ملاقات با سفیر آمریکا در کاراکاس به روز دوشنبه اعلام کرد. خانم رودریگز همچنان گفت ایالات متحده باید تصمیم بگیرد که از بین حدود 100 دیپلمات آمریکایی که در آن کشور مستقر هستند کدام‌هایشان به ایالات متحده برگردند. با گفته او بعد از خروج ده‌ها دیپلمات آمریکایی از ونزوئلا توازن ایجاد خواهد شد، زیرا فقط 17 دیپلمات ونزوئلایی در آمریکا مصروف کار هستند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در آخر هفته گذشته اعلام کرد که حکومت سوسیالیستی او آمریکایی ها را به ضمن فعالیت های جاسوسی توقیف کرده است. مادورو همچنان گفت اقدامات را روی دست خواهد گرفت تا تحرکات اعضای سفارت آمریکا را در آن کشور کاهش دهد که به گفته وی در پی توطئه با مخالفان او هستند و تلاش دارند تا وی را از قدرت خلع کنند.
و تندروان گروه بوکو هرام در نایجیریا ویدیو تازه را نشر کردند که نشان می‌دهد افراد آن گروه دو مرد را با چاقو سرش را قطع می‌کنند. سایت ادنیچز گروپ در صفحه توییتر خود روز دوشنبه آن ویدیو را نشر کرد. بخشی از این ویدیو نشان می‌دهد که تندروان نقاب پوش در عقب دو مردی که روی زمین نشستند ایستاده‌اند. تا حال معلوم نیست که سربریدن آن دو مرد چی وقت و در کجا صورت گرفته است و در این حال هویت قربانیان نیز معلوم نیست. از آغاز فعالیت بوکو هرام در سال 2009 میلادی این گروه تا حال هزاران نفر را کشته است و شماره از شهرها را در شمال شرق نایجیریا در کنترل خود دارد. کشورهای نایجیریا، چاد، نایجیر و کامرون حملات تهاجمیشان را در اواخر ماه جنوری بر ضد این گروه آغاز کردند و از آن به بعد تعداد از شهرها را از تصرف بوکو هرام بیرون آوردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. ایجاد بورد ملی عالی برای رسیدگی به امور مهاجرین به زودی ساخته می شود. وزیر امور مهاجرین می گوید که در مورد مهاجرین و عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی برنامه های دیگری نیز وجود دارد که به تدریج روی آن کار می شود. مکیه منیر در این رابطه با آقای سید حسین عالمی بلخی مصاحبه نموده و گزارش تهیه نموده که به شما پیشکش می شود.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از ایجاد بورد ملی عالی برای رسیدگی به امور مهاجرین در آینده نزدیک خبر داد. سید حسین عالمی بلخی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که حکومت وحدت ملی می خواهد تا یک رویکرد تازه در مورد مهاجرین داشته باشد و رسیدگی به حل مشکلات مهاجرین را در محور سیاست‌های اصلی دولت قرار بدهد. او افزود که این وزارت برای رسیدگی به امور مهاجرین به صورت بهتر آن می خواهد که بورد ملی عالی رسیدگی به امور مهاجرین و عودت کنندگان به ریاست رئیس جمهور ایجاد گردد. آقای عالمی افزود که معاونیت این بورد را وزارت مهاجرین می داشته باشد و شماره از وزرا نیز عضو این بورد خواهد بود.
که این موضوع رو ما با رئیس جمهور صحبت کردیم، خوشبختانه نظر رئیس جمهور هم به این مسئله موافق شد و در همی کابینه آینده یکی از آجنده ها همیست که در رابطه با ایجاد بورد ملی رسیدگی به امور مهاجرت تصمیم گرفته شد.
وزیر مهاجرین گفت که عودت مهاجرین در گذشته یک عودت پایدار و امرا با استقرار نبوده و یکی از دلایل ایجاد این بورد نیز استقرار مجدد است که باید به صورت جدی روی آن فکر شود و امن نیازمندی های عودت کنندگان مستحق در شرک هایی که با آنها در نظر گرفته شده برآورده گردد.
مهاجرین آمده ولی اینجا جذب درست نبوده، وضعیت درست نبوده و اینا دوباره برگشتن، اشتغال زایی هم نبودن. ما با یک روی کرده جدید میخوایم از این زمین هایی که هست استفاده مثبت شود، شهرک ها به گونه ساخته شود، از ابتدا همه امکانات مورد نیاز باید در اونجا وجود داشته باشد. از جمله مواردی که ما را وادار ساخت به اینکه به فکر ایجاد یک بورد ملی باشیم هم همین مسائل بود.
به گفته وزیر مهاجرین برای 170 هزار خانواده عودت کننده زمین در نظر گرفته شده و تا حال به تعداد 115 هزار خانواده مستحق سرپناه شناخته شدند، اما فقط برای 72 هزار خانواده تعرفه داده شده و برای یک تعداد هم نمره داده شده، اما درباره نیازمندی های مهاجرین در این شرک ها توجهی صورت نگرفته است. آقای عالمی بلخی گفت که در گذشته صرف به اساس یک فرمان زمین به صورت سلیقوی توزیع گردیده و در حقیقت توزیع زمین و تهیه سرپناه به عودت کننده های مستحق یک سیاست شکست خورده بوده است. او افزود که باید در این شرک ها امکانات و لوازم شهری وجود داشته باشد تا مهاجر بعد از عودت با مشکل روبرو نگردد و سوی دیگر هر کدام این شرک ها دارای مارکت ها و بلند منزل ها می باشند که تا امروز یک طرز العملی برای توزیع مارکت های این شرک ها وجود نداشته است. به گفته وزیر مهاجرین تعداد عودت کننده ها در شمار از شرک هایی که مستقر شده اند کم است که عدم موفقیت این برنامه را نشان می دهد. آقای بلخی میگوید که این وزارت میخواهد طرح را تهیه کند تا از زمینهای وسیعی که در افغانستان است برای اشتغال زایی عودت کننده ها نیز استفاده گردد.
برای هر فامیلی که عودت میکنه اگر 5 ریب زمین زراعتی بدیم و امکاناتی که آب و چیزایش هم برایشان فراهم شوه و اینجا بالاخره صاحب زمین میشن، اشتغال زایی میشه، صاحب نان میشه، مشکل زندگیشان حل میشه و یک بحث مهم دیگری که در اینجا است نیازمندی کشور به تامین غله هم مرفومه.
اما در چند سال گذشته در بعضی از مناطق زمین های عودت کننده ها توسط غاصبین زمین غصب گردیده و یا به افرادی که مستحق نبودن توزیع گردیده است. وزیر مهاجرین گفت که در این مورد نیز اقدامات صورت می گیرد. آقای عالمی بلخی افزود که این وزارت در نظر دارد تا در میان مدت نیازمندی های عودت کننده ها را در شرک ها مرفوع سازد و در دراز مدت برای عودت 7 میلیون مهاجری که در کشورهای خارج به خصوص ایران و پاکستانند زمینه برگشتشان را مساعد سازد.
چرا زنان و دختران در کوچه و بازار مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؟ در برنامه امشب نجیب نوشابه روی این موضوع صحبت می کنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070 رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جان کری وزیر
خارجه ایالات متحده به سرگی لاواروف همتای روسی خود گفت که اگر مسکو کاملا از مواد آتش بس در اوکراین اطاعت نکند، عواقب جدی‌تر را برای اقتصاد روسیه در قبال خواهد داشت. اقتصادی که قبلا هم زیر بار تأثیرات جهان غرب زیر فشار قرار گرفته است. این دو روز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس با هم دیدار کرده و درباره اوضاع شرق اوکراین، ایران و سوریه صحبت کردند. تفصیل گزارش پام داکنز خبرنگار صدای آمریکا را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. جان کری و سرگی لاواروف سپس در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو آغاز به کار کرد، درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق شرقی اوکراین سخنرانی کردند. آقای لاواروف با آنچه که پیشرفت محسوس در برقراری آتش بس در شرق اوکراین خواند اشاره کرد و در ادامه از حکومت اوکراین خواست تا از تندروان کیف فاصله گیرد. لاواروف گفت پیشرفت های جدی برای تطبیق مواد آتش بس توافق شده در منسک جریان دارد. سلاح ثقیل تحت کنترل سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال عقب نشینی است. کسانی که سعی می کنند این را نادیده گیرند و تقاضای افزایش ارسال سلاح به اوکراین را دارند، مسئولیت بزرگ را در شکست مصالحه دارند. هدف آنها منافع اوکراینی ها و حفظ زندگی مردم نیست. در نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر همچنان اعلام شد که از ماه اپریل 2014 و برقراری آتش بس های پیاپی در شرق اوکراین بیش از 6000 نفر در اثر درگیری ها کشته شدند. امریکا و اتحادیه اروپا در نظر دارند با توجه به مداخله مسکو در شرق اوکراین و حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه، تحریم های تازه را علیه مسکو وضع کنند. وزیر خارجه امریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که وضعیت حقوق بشر در شرق اوکراین بسیار وخیم است. آقای کری در مورد تخطی از آتش بس که منجر به کشته شدن تعداد بیشتر مردم می گردد هشدار داد. آقای کری گفت در کریمیا و دیگر ساحات تحت کنترل جدایی طلبان مردان، زنان و اطفال شکنجه می شوند، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و یا کشته می شوند. توقیف های خودسرانه را بوده شدن برای جزیه، اجبار به کار، محاکمه به دلیل آنکه کی هستند و چرا پرسش می کنند چیزی است که اتفاق می افتد و به HRC یا شورای حقوق بشر ارتباط می گیرد تا این موضوع را واضح ساخته و در پاسخگویی کسانی که حقوق بشر را نقض کردن کمک کند. جان کری ضمن محکوم کردن قتل بوریس نمتسوف، سیاستمدار لیبرال و مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، خواهان تحقیق مستقل و همه جانبه پیرامون قتل او شد. لاواروف با اعلام اینکه پوتین شخصاً بر دوسیه قتل نمتسوف نظارت خواهد کرد گفت تلاش در سوء استفاده از قتل بوریس نمتسوف و بهره برداری سیاسی از آن یک عمل نفرت انگیز است. اما مخالفین با در نظر گرفتن دشمنی پوتین با نمتسوف و مخالفت آن دو در مورد مداخله کرملین در اوکراین درباره امکان بررسی مستقل و بی‌طرفانه در این دوسیه ابراز تردید می کنند.
صدای امریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
دیوید سپرستاین من حیث نماینده آزادی ادیان در وزارت خارجه ایالات متحده در مقابل جان کری وزیر خارجه سوگند وفاداری یاد کرد. در جریان مراسم تحلیف آقای کری تاکید کرد که آزادی ادیان در محراق ارزش‌های آمریکایی باقی مانده و یک جزء ضروری پالیسی خارجی ایالات متحده است. آقای کری گفت که امروز هزاران انسان به دلیل عقاید و برپویی دینیشان در عقب میله‌های زندان به سر می‌برند. در جمهوری آفریقای مرکزی ملیشه‌های مسلمان و مسیحی درگیر یک نبرد خونینند. در برما بودایی‌های افراطی در تلاشند تا دادن شهروندی را به اقلیت مسلمان جلوگیری کنند. در شرق میانه و افریقا شبکه‌های دهشت افغانی مانند داعش و بوکو حرام از اصول بنیادی دین اسلام خود سرپیچی می‌کنند. نقش سپرستاین ترویج حقوق بنیادی تمامی مردم است تا هر که بتواند بدون حراس از مجازات به دین عقیده داشته باشد، عبادت کند، روش‌های دینی خود را برپا دارد یا ادیان دیگر را بر اساس باورهای خود رد نماید. آقای سپرستاین گفت که ما این کار را در وقت انجام می‌دهیم که نیروهای مخالف آزادی ادیان به شکل نگران کننده قوی شده اند. جهان به گونه آشکار شاهد حملات خشونتبار و فجیع گروه دولت اسلامی در عراق و شام می باشد. داعش علیه معتقدین سایر ادیان بوده و به ویژه حملات اخیر فجیعی که مسیحیان قبطی را در لیبیا هدف قرار داد. آقای سپرستاین گفت در حالی که باید به این بحران واکنش نشان دهیم، یگانه جنگ آزادی ما زمانی است که اهداف درازمدت ما تضمین کننده حق آزادی دین برای همه کس و همه گروه ها بوده و این امر در تمام جهان پذیرفته شده باشد. نماینده آزادی ادیان وزارت خارجه ایالات متحده افزود که برای تمامی افرادی که هر جا به دلیل عقاید دینیشان سرکوب شده اند در حراس زندگی می کنند، از اظهار باورهای دینیشان ترس دارند، آنانی که در کلیساها، مساجد یا معابر به شکل پنهانی عبادت می کنند تا مقامات از آنان با خبر نشوند و به دلیل باورهایشان مجازات نشوند، آنانی که فقط به دلیل روش خودپسندشان برای عشق به خدا در زندان به شکل رقتبار به سر می برند یا وجود خداوند را زیر سوال می برند، آنانی که خود را بیچاره حس می کنند و به خاطر فرار از مجازات منازلشان را ترک کرده تا از مرگ نجات یافته باشند، به تمامی آنان ملت ما می تواند فانوس و امید باشد، باید باشد و خواهد بود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
در حالی که اساکر عراقی برای پس گرفتن شهر تکریت با تندوان گروه دولت اسلامی درگیر جنگ هستند، رهبران مسلمان در تمام جهان تعهد سپردند تا با ایدئولوژی افراطی با استفاده از سایر روش ها مبارزه نمایند. آنان میگویند که برای این مبارزه علمای دینی نیاز دارند تا طرزی را که این گروه از دین پیشکش میکنند مورد ارزیابی قرار دهند، مفکوره های کهنه را پشت سر گذاشته و بر تحمل پذیری تاکید کنند. هیتر مردوک از صدای امریکا از قاهره گزارش میدهد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
اساکر عراقی میگویند آنان علیه جنگجویان دولت اسلامی که در جون گذشته توانستند تکریت را اشغال کنند پیشروی کردند. تکریت که در کمتر از 150 کیلومتری بغداد قرار دارد، زادگاه صدام حسین بوده و بالای شهرهای موصل، دومین شهر بزرگ عراق، موقعیت دارد. موصل نیز جمله شهرهای مهم است که در دست نیروهای دولت اسلامی بوده و آنان بخش زیادی در خاک سوریه را نیز در دست دارند. در گذشته مساعی برای واپس گرفتن شهر تکرید با موفقیت نانجامیده است، اما مقامات به روز دوشنبه گفتند که عساکر همین اکنون به مرکز شهر نزدیک می شوند.
انا ادعو الى ضبط کامل و منع اولئك المخربين الذين
بروز یک شنبه حیدرالآبادی صدر اعظم عراق نسبت به این حمله هشدار داد و وعده سپرد که جنگجویان دولت اسلامی آخرین چانس دارند تا اسلحه خیش را به زمین گذاشته که در این صورت مورد عفو حکومت قرار خواهند گرفت. در این روز در یک کنفرانس بین المللی در قاهره به صدها عالم و رهبران دینی از چهار گوشه جهان گفتند که آنها روی طرح کار میکنند تا با دولت اسلامی مجادله کنند، ولی این کار را هوشمندانه انجام میدهند. رهبران مذهبی با ایراد بیانیه میگویند که علمای دین باید بکوشند این موضوع را معلوم کنند که چگونه اسلام در کتب درسی مکاتب تبارز میکند. از مفکوره های کهنه و نابکاره به نظر کرده میشود که از آن جمله مفکوره خلافت است که در جهان نو چگونه بوده میتواند. در بیانیه برای کمپاین تعلیمی تقاضا شده است و از کشورهای عربی خواسته شده است تا فعالیت‌هایشان را در مساعی بر ضد دهشت افغانی هماهنگ سازند. سایر علما مانند ایمان ابوالخیر شیخ اعظم مسجد قاهره میگوید
و انه یسوی بین الناس فی المواطنه والحقوق والواجبات.
رهبران دینی باید راه تمویل دولت اسلامی را قطع کرده و همچنان باید ماشین تبلیغی این گروه را بیکار سازند. در 9 ماه گذشته گروه دولت اسلامی مجله بسیار پررنگی را به زبان انگلیسی به نشر می سپارد و ویدیوی را ساخته است که در آن صحنه های از قتل به شیوه فیلم های هالیوود به مشاهده می رسد.
هو لم يعرض حتى الان ما سينتهي اليه هذا المؤتمر انما انا كشخص.
احمد تمیم مفتی اوکراین میگوید رهبران دولت اسلامی طوری که تبلیغ میکنند مسلمانان با تقوا نیستند، زیرا در کار آنان فریب و تقلب به مشاهده میرسد که ناشی از ضعف کسانی است که از آنان پیروی میکنند. یک عالم دینی به سطح جهانی در پوهنتون الازهر مصر دولت اسلامی را محکوم ساخته و جامعه اسلامی را ترغیب میکند تا به اصلاحات تعلیم و تربیه و وحدت در میانشان بکشند.
التي دعمتها بعض الدول وجعلت منها كانها.
در قاهره به روز شنبه شیخ عبدالعزیز النگار خطیب در مرکز تحقیقات الازهر گفت خطبا باید دائم تحمل پذیری و اشتباه ایدئولوژی های افراطی را که تاریخ را اشتباه تفسیر می کنند محکوم کنند. او می گوید هر آنچه را که آنها تدریس می کنند و می گویند که بخشی از تاریخ اسلام است در آثار گذشته پرآشوب توقف یافته است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. تعطیلی در پروازهای هوایی دو شرکت خصوصی مسافربری در بانیان سبب بروز مشکلات روزافزون در آن ولایت شده است. مسئولین محلی در ولایت بامیان میگویند که به دلیل نبود پروازها شمار زیادی از سیاحان خارجی در کابل منتظر سفر به آن ولایت میباشند. مقامات پاکستانی بیش از 470 تن از والدین را در آن کشور دستگیر کردند که اجازه نمیدادند تا اطفالشان در مقابل مرض فلج اطفال واکسن شوند. مقامات در عین حال به چند صد تن والدین دیگر نیز اخطاریه صادر کردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به سرگی لاوروف امتای روسیه‌اش گفته است که اگر مسکو به صورت کامل آتش بس را در اوکراین عملی نکند، کشورش که با اقتصاد بد مواجه است با عواقب بیشتر روبرو خواهد شد. ایالات متحده روز دوشنبه از طریق اعزام یک فرستاده آمریکایی حمایتش را از عبدالرب منصور هادی اعلام کرد و او را رهبر قانونی یمن عنوان کرد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده بر مراودات با یمنی ها ادامه می دهد و جامعه بین المللی از انتقال سیاسی در یمن حمایت می کند. کوریای شمالی روز دوشنبه دو راکت میانبرد را به داخل دریا فیر کرد و در مورد حملات بی‌رحم بر ضد دشمنانش هشدار داد. این در حالی است که کوریای جنوبی و ایالات متحده فعالیت‌های آموزشی سالانه‌شان را راه اندازی کردند. و سازمان ملل متحد میگوید که ترس از آن دارد که صدها تن از پسران خردسال که در ماه گذشته در سودان جنوبی اختطاف شدند شاید به زور به خدمت عسکری استخدام شده باشند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی دری رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران بخش پشتو تا لحظات بعد با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهد بود. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با تازه ترین اخبار و گزارش ها با شما خواهیم بود، برای همه شما وقت خوش آرزو می کنیم.